عزیز و ارجمند. خب دوستان خوبم، به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان و همراهان رادیو گفتگو میشه.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و زمان، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم با افتخار در چیزی هلوش یک ساعت پیش رو در خدمت شما خواهیم بود. اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید: پرونده هفته، ویژه هفته دانشجو، پیام جهانی روز دانشجو، از آمریکا ستیزی تا عدالت خواهی، موافقت با یک فوریت طرح رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌ها، تلاش پایگاه آمریکا در کویت برای مقابله با توان پهپادی ایران، افزایش توان و قدرت کشور و رسیدن به پیشرفت‌های گسترده و نگرانی‌های دشمن، و در بخش رصد القای اخبار نادرست در روزهای منتهی به 16 آذر از اعتصاب‌ها تا آشوب‌ها توسط رسانه‌های ماند. خب شب شما بخیر باشه. امروز 15 آذر ماه سال 1401 هجری خورشیدی هست و اینجا برنامه بدون خط خوردگی سامانه پیامکی 30035 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده است. بریم سراغ بخش اول برنامه، ویژه هفته دانشجو، پیام جهانی روز دانشجو، از آمریکا ستیزی تا عدالت خواهی.
ایران بدون خط خوردگی.
سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سردار، من میدونم که شما فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستید و فردا هم روز دانشجو هست. در ابتدای برنامه ما اگر صحبتی پیامی با دانشجو داریم بفرمایید تا من سوالاتمو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از تسلیت دارم ایام فاطمیه رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. مهمه، به هر حال دانشجو در کشور ما از همون قبل انقلاب و جریان نهضت و بعدش برای شکلگیری نهادها و تثبیت نظام همه جا نقش آفرین بوده و در خط مقدم بوده و به حمدالله ما جریان دانشجویی رو امروز هم میبینیم که با وجود همه فتنه هایی که دشمن تعقیب میکنه در صحنه هستن و با بصیرت خودشون با توجه خودشون سعی میکنن که انشالله از این انقلاب پاسداری کنن.
بله سردار، ما شبهای گذشته درباره ابعاد مختلف روز دانشجو خوب صحبت کردیم، امشب درباره پیام این روز در تاریخ معاصر کشور میخوایم صحبت بکنیم. روز دانشجو از رهگذر آمریکا ستیزی چه پیامی برای دنیا داشته؟
خب همینطور که میدونید در حال شروع اون نهضتی که در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیه آمریکا و استکبار جهانی اتفاق افتاد، ابتدا از دانشگاه‌ها شروع شد، بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص و اون حادثه‌ای که در دانشگاه تهران واقع شد در روز 16 آذر 32، حوادثی بود که به هر حال کلید زد این حرکت دانشجویی رو در مقابل استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار. یعنی این روز اصلا 16 آذر به مناسبت شهادت سه دانشجوی عزیز ما، قنچی، بزرگنیا و شریعت رجبی بود دیگه. این سه دانشجو در اعتراض با آمدن نیکسون، اون موقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود، به ایران به شهادت رسیدن. یعنی خود 16 آذر پایش بر اساس اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران و جنایاتی که مرتکب شده بود صورت گرفت. بعد از اون ما تقریبا در 16 آذر هر سال به خصوص سالهای نزدیک به پیروزی نهضت انقلاب اسلامی ما میدونیم دانشجویان در صحنه بودن و با موشهای گره کرده علیه آمریکا، علیه رژیم ستمشاهی در صحنه بودن و با مقاومت خودشون این نهضت رو زنده نگه داشتن. البته خب همه مردم ایران، اقشار مختلف، بازاریان به خصوص، روحانیت مبارز در کنار حضرت امام نقشه پررنگی داشتن، ولی دانشجوها بی تفاوت نبودن در این صحنه و همواره اعتراض خودشون رو نشون میدن، با وجودی که سرکوب میشد. یعنی در داخل دانشگاه گارد شاه وجود داشت و سرکوب میکرد اعتراضات رو و در این حال دانشجوها تو صحنه باقی موندن.
در شهادت در واقع این شهدا هم برای روز دانشجو هم گارد شاهنشاهی اگر اشتباه نکنم دخالت مستقیم داشته، درسته؟
بله دیگه، اون موقع حالا گارد به نام گارد نبود، ولی نیروهای شاه گارد دانشجویی از علیه دانشگاه ها تقریبا سال 53-54 شمسی راه اندازی شد. قبل از اون خب نیروهای امنیتی بودن، نیروهایی بودن که توسط رژیم شاه برای سرکوب تظاهرات دانشجویی حرکت میکردن و این سه عزیز ما در اونجا به شهادت رسیدن. حالا کلان میخوام بگم که خود 16 آذر نسبتش برای این موضوع بسته شده که در مقابل استکبار جهانی و آمریکا در حقیقت این حرکت شکل گرفته و ادامه داشته. یعنی تا کنون همیشه ما این 16 آذر رو با همین رویکرد استکبار ستیزی در دانشگاه ها داشتیم.
درسته. حرکت دانشجویان چطور نشون داد به نظر شما که ایران میخواهد ایران مستقلی باشد، ایران میخواهد در همه عرصه ها آزادی داشته باشه، یک معنای اون کلمه استقلال آزادی، این رو به عنوان کشور وابسته نمیخواد باشه، این چطور در این حرکت دانشجویان متبلور شد؟
خب اینو ما هم در شعاراشون میدیدیم. البته خب جریان دانشجویی با فهم و شعور و بصیرتی که دارن و اهل مطالعه هستن شرایط رو تجزیه و تحلیل میکنن. هم قبل از انقلاب این اعتراضات وجود داشت برای دخالت های آمریکا و وابستگی رژیم شاه 100% تحت سلطه آمریکا بود، هم نیروهای مسلح، هم مجلس و سازمان برنامه بودجه، اصلا یک سازمان کاملا آمریکایی بود، برنامه بودجه کشور اونها میبستن. بعد از انقلاب هم برای دفاع از این استقلال واقعا دانشجویان تلاش زیادی کردند. حالا درست بعد از پیروزی انقلاب ما تشکیل جهاد سازندگی رو داشتیم که رویکرد عدالت خواهانه بود، چون دانشجو با خودشون فکر کردن ما این شعارا رو دادیم، حالا انقلاب پیروز شده، وظیفه ما چیه؟ اینی که باید بریم برای محرومی از زدایی و طبقات مستضعفین کار بکنیم. اینجا جهاد سازندگی رو خود دانشجویان پایه‌گذاری کردن، از امام درخواست کردن، امام فرمان تشکیلش رو دادن. در سپاه همینطور، حتی مقابله با اشرار در نقاط مرزی که مخصوصا با تحریک استکبار جهانی و غرب آشوب های ایجاد می شد، باز این دانشجویان بودن که رفتن جانفشانی کردن و حفظ کردن مرزها رو. یعنی در هر جا که ما تهدیدی و مشکلی می دیدیم جریان دانشجویی اونجا در میدان حاضر بود و در بخش های مختلف که تا کنون هم این رویکرد وجود داشته. و ما مخصوصا بعد از انقلاب فرهنگی که دانشگاه ها هم تعطیل شدن توی مقطع چند ساله‌ای که دانشگاه تعطیل بود، این حضور دانشجویان در این نهادهای انقلابی خیلی پررنگتر و قویتر بود، خیلی تأثیر داشت در پایه‌گذاری این نهادها.
درسته. بسیار خوب سردار، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم، موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. خب ساعت 19:10 هست. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 بری آنتن میره. حتما وقت خودتون رو جوری تنظیم بکنید که برنامه ما رو بشنوید. سعی میکنیم موضوعات مختلفی رو در برنامه بررسی بکنیم، با کارشناسان اونها صحبت بکنیم، اطلاعاتی رو برای شما جمع‌آوری بکنیم و در اختیارتون قرار بدیم. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما در هر کجای ایران که باشید بدون هیچ پیچ شماره میتونید 162 رو بگیرید و با همکاران من در اداره کل روابط عمومی سازمان هم کلام بشید، صحبت بکنید و اگر نظری هم دارید میتونید از طریق اونها نظرتون رو به گوش دوستان برسونید. در خدمتتون هستیم، همراه ما باشید.
دنیا بدون خطر.
تلاش پایگاه آمریکا در کویت برای مقابله با توان پهپادی ایران. جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتونم.
آقای صبحی، یک پایگاه آمریکایی از تلاش واشنگتن برای مقابله با توانمندی‌های پهپادی ایران و تحرکاتش در یکی از پایگاه‌های هوایی کویت خبر داد. ماجرا از چه قراره؟
خب خدمت رو عرض کنم که در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه در حوزه بحث هوافضا داشته، تو بحث پدافند هوایی و پهپادی، حالا منهای مباحثی که ما تو بحث جنگ الکترونیک داشتیم، باعث شده که واهمه دشمنان قسم خورده ایران قوی جمهوری اسلامی به نوعی در واهمه این باشن که حالا قراره که دیگه از این به بعد به قولی همونجور که حضرت آقا گفتن دوره بزندر رو تمام شده. شد یا تا یه زمانی این بود که مثلا میگفتن که پاتریوت حرف اول رو میزنه تو حوزه پهپاد و اینها. با توجه به اتفاقاتی که در حوزه در منطقه در خصوص بحث اوکراین و روسیه رخ داد و اخباری که در خصوص بحث پهپادهای ایرانی مطرح شد، خب غرب به شدت واهمه اینو داره در خصوص توانمندی ایران در حوزه پهپادها. نمیدونم حالا مطلع هستید یا نه، مثلا ما همین پهپاد ایرانی شاهد 136 که یه جنگ افزار نوینه که بهش میگن جنگ افزار پرسزن یک بار مصرف، این توانمندی ما رو تو منطقه انقدر بالا برده با توجه به اینکه خب بینید که قیمت این پهپادها به نسبت موشک هایی که حالا آمریکا و روسیه و جاهای دیگه به قولی تولید میکرده خب خیلی پایین تر و خیلی به صرفه تر، و اینکه کارایی و به قولی میزان خسارتی که میتونه وارد کنه خب خیلی بالاتره. به این دلیل خب این مبحث وجود داره که این استرس و ترس از این پهپادها وجود داره، این پهپادهایی که بهش حالا برخی ها بهش میگن پهپاد انتحاری. خب همونجوری که گفتم تسلیحات ارزان قیمته که واکنش سریع هم نشون میده و به طور مستقیم حالا به نوعی میشه گفت از طریق سامانه مکانیاب ثابت کار انجام میده، میتونه عملیات انجام بده توی ارتفاع خیلی پایین، مثلا همین پهپادی که اشاره کردم میتونه پرواز کنه و همین پرواز تو ارتفاع پایین باعث میشه که سامانه پدافندی دشمن دچار اختلال بشه، نتونه خیلی راحت درگیر بشه به خاطر جنس بدنه‌ای که توی این پهپادهای ایرانی به کار برده شده، باعث شده که به نوعی رادارگریز باشن و به سختی رادارها اینا رو تشخیص بدن و در نهایت با توجه به اینکه این جنس پهپادهای ما گروهی عملیات انجام میدن، معمولا 5 تا 10 تایی عملیات انجام میدن و میتونیم بگیم که سیستم پدافندی دشمن رو به طور کلی مختل میکنه، یه به قولی میتونیم بگیم که جنگ افزار نوین خوبه. خب تا آمریکایی‌ها تا چند وقت پیش این پهپادهای ایرانی رو فتوشاپ میدونستن، اسباب بازی میگفتن و شرایط تحقیرآمیزی رو به دنبال این بودن که در خصوص ایران به کار ببرن. اما همونجایی که الان شما اشاره داشتید، تو همسایگی ما توی کویت اومده پایگاه نظامی زده و به شدت اعلام کرده که آقا جون هر جا اومدید دیدید که این پهپادها رو دیدید، مثلا فوراً بیاید نیروهای امنیتی و خبری وضعیت آماده باشه، خیلی شدیدی رو برای خودشون در نظر گرفتن، چرا که از این قدرت توان نظامی ایران، توان پهپادی ایران میترسن. به قول معروف هم میگن که عدو سبب خیر بشه اگر خدا بخواد. دیدیم که سر این قصه اوکراین یا علاوه تبلیغات اومدن کردن که گفتن آقا جون پهپادهای ایرانی فلان و این مباحث، حالا هرچند که وزارت خارجه رسما در خصوص پهپادها اومد موضع‌گیری کرد، روسیه اومد اعلام کرد، الان باعث شده که مشتری های زیادی در خصوص این پهپادهای ایرانی پیدا کنیم.
خب آی صبحی معذرت میخوام، من صحبتتون رو قطع میکنم چون یه نکته به ذهنم رسید. همین چند روز پیش بود که یک بمب افکن پهپادی توسط آمریکایی ها رونمایی شد.
بله.
و خیلی هم روش تبلیغات کردن که این رادارگریزه و و و و. چقدر به لحاظ تکنولوژی که الان به روز هست و تو این پهپادها داره استفاده میشه، چون ما تمامی فعالیت های نظامیمون جنبه دفاعی داره، ما هیچ وقت در هیچ زمانی از تاریخ ایران به خاک کشور دیگه تعرض نکرده، من میخوام بگم همیشه جنبه دفاعی داشته، اما میخوام بگم چقدر این تکنولوژی که در به روز در این کشورها داره استفاده میشه، ما به عنوان یکی از کشورهایی که توانایی تولید پهپاد رو دارن از این تکنولوژی استفاده میکنیم.
خدمت رو عرض کنم که ببین، حالا نکته‌ای که حالا اشاره کردید نکته دقیقی هستش، حالا من فکر کنم اون قسمت کامل توضیح ندادم که وزارت خارجه رسما هم اومدن اعلام کردن اون بهانه تراشی که از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین روسیه استفاده میکرد، موضع ایران جمهوری اسلامی شفاف بود در خصوص بحث مباحث نظامی و تسلیحاتی که داریم. ما الان از نظر تکنولوژی و توانمندی انقدر پیشرفت کردیم، همین پهپادی که مثال زدم یک پهپاد ارزان قیمته که با کامیون باربری قابلیت جابجایی داره و اینکه شیوه عملیاتش هم که خدمتتون گفتم گروهی است و حداقل 2 تا 3 تا از این پهپادها به طور انتحاری به هدفی که حالا اون سامانه مکانیاب مشخص کرده برخورد میکنه و بالاخره اون انفجار، یعنی حتی اگر که موشکایی که حمل میکنن موشک‌ها شلیک بشه، بالاخره اون کارایی که اون اثرگذاری که بخواد نداشته باشن، حداقل 2 الی 3 تا از این پهپادها خودشونو به هدف میزنن و هدفو از بین میبرن. یعنی میخوام بگم که توانمندی جمهوری اسلامی در حال حاضر با رقبای خودشون، قبلا اول صحبت هم خدمتتون عرض کردم، مثلا میگفتن آقا پدافندهای غربی هم مثلا پهپادهایی داره، مثلا بحث پاتریوت رو مطرح میکردن، مباحثی رو مطرح میکردن که خب همه میگفتن که به قول آمریکا حرف اولو میزنه، یعنی تو اون پروپاگاندای رسانه‌ای و هالیوودی و هالیوودی خودشون طوری مطرح میکردن که یه کابوس بزرگ شده بود که آقا جون اگه آمریکا پهپادش رو توی کشورهای همسایه مستقر کنه چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد از اینکه ایران دو تا پهپاد مشهور آمریکایی و سپاه پاسداران شکار کرد و
سالم بله
بله عملیات معکوس روش انجام شد، نشون داد که بالاخره قصه پهپادهای آمریکایی چیه، توانمندی به قولی مدافعین جمهوری اسلامی به چه شکلیه. موضوعی که به قولی اشاره داشتید بحث شکست شدن اون تابوها و تلسمایی که توی دهه ها و سالهای متمادی در خصوص بحث کیفیت و ویژگی های فنی و نظامی محصولات غربی توی رسانه ها و ژورنال های تخصصی این کشورها مطرح می شد و به میتونیم بگیم به طور گسترده در جهان پمپاژ میشد. اما حالا محصولات ایرانی با این تغییر ذهنیت نشون داد که در عین تحریم، این خیلی نکته مهمیه، و به طور مستقل و خوداتکا ما تونستیم یه همچین پهپادهایی رو بسازیم. حالا این حوزه پهپادمون تو حوزه موشکی و مباحث دیگه هم توانمندی هایی که داشتیم که الان باعث شده که خریدارهای زیادی، یعنی تحلیلگرهای نظامی به شدت دنبال محصولات ایرانی تو این حوزه باشن و خریدارهای زیادی به دنبال این مخصوصا پهپادهای ما هستن. الان هم غربی ها به شدت نگران هستن. حالا یکی از دلایل این که این پایگاه ها تشکیل میشه منهای مباحث امنیتی نظامی اینه که به دنبال حالا اون کسب جاسوسی و مباحث دیگه شون هستن، اونا به کنار، خیلی حراس اینو دارن که نام ایران به عنوان سازنده پهپادها و موشک‌های مدرن زمین بازی رو در منطقه و جهان عوض کنه.
در واقع بازار اونها یه جوری کساد میشه دیگه، چون به هر حال ما این کاملا
بومیه. برای کشتار جمعی سلاح میسازن، جمهوری اسلامی برای دفاع و بالا بردن دفاع مشروع توان امنیت داخلی کشورها این کار رو انجام میده.
درسته، بسیار عمالی، ولی خب کار بسیار بسیار سختی است. واقعا دوستانمون در این زمینه تلاش میکنن، خدا قوت به همه شون بگیم.
بله.
فقط به عنوان سوال آخر، این توانی که الان ما پیدا کردیم و در دنیا شاید نمیدونم از انگشتان یک دست هم شاید کمتر باشه تعداد کشورهایی که توان ساخت پهپاد دارن و بومی است اون توانشون، شاید چند تا کشور، شاید 3-4 تا باشه، من دقیق نمیدونم آمارشو، ولی میدونم که تعدادشون کم هست. این توانی که ما الان داریم تا چه اندازه برای کشورهایی که دشمن ما هستن و یا کشورهایی که شاید در ذهنشون، در پس ذهنشون هنوز به این توان ایمان نیاوردن و فکرهایی در ذهنشون دارن، چه نگرانی هایی برای اونها ایجاد کرده؟
ببین الان دیگه بحث توان جمهوری اسلامی و ایران برای همه محرز شده، یعنی کسی نیستش که بخواد بگه که ما نسبت به توانمندی ایران حالا در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه نظامی شک و شبهه‌ای داشته باشه، مگر اینکه حالا بگیم خودشو به خواب زده باشه یا به قولی میخواد به روی خودش نیاره این توانمندی و نمیخواد اعتراف کنه به این سطح از توانمندی جمهوری اسلامی. ولی واقعیت هم اینه، ببینید ما الان مثلا اتفاقات زیادی در حوزه منطقه داشتیم، اقدامات امنیتی دفاعی خیلی خوبی رو داشتیم که نشون میده که سطح بازدارندگی جمهوری اسلامی چقدر بالا رفته، مخصوصا تو حوزه هوافضا، تو بحث موشکی ما، تو بحث پهپادی ما اتفاقات خیلی خوبی رقم خورده که واقعا به نوعی میتونیم بگیم که حالا منهای این که بازارشون کساد شده، نمیدونم از نظر روانی میدونید که بحث این که اینها اومدن، آمریکایی اومدن محدودیت‌های مالی برای مهار قدرت ایران، تحریم‌هایی که اعمال کردن با تمام این موارد میبینیم ما مثلا به این توان موشکی و نظامی و پهبادی رسیدیم. انقدر اگر که من اینجوری بگم لپ کلاها که اگر که این توانمندی ما محرز و روشن نبود، آمریکا و متحدانشون نمیودن که سامانه های پدافندی خودشون رو تقویت کنن، نمیودن تو کویت پایگاه بزنن. یعنی اگر ما توانمند نبودیم، شعاف بود، فوتوشاپ بود و به این اقتدار و عظمت نرسیده بودیم، قطعا این اقداماتی که قطعا در جریان هستید دیگه،
بله،
خصوص تقویت سامانه های پدافندیشون رسما دستورالعمل داشتن، بودجه کنار گذاشتن که این کار انجام شه، رخ نمیداد و تو کویت پایگاه نمیزد.
بله، بسیار هم عالی. خیلی متشکرم جناب آقای صبحی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
همچنین خدا نگهدارش.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی. خب، وقت شما بخیر، شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. شما عزیزان میتونید کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش حتما در واقع دنبال بکنید. دنبال میگن دیگه، درسته بچه‌ها؟ دنبال بکنید، اونجا حتما استفاده بکنید. آخرین اخبار و اطلاعات به روز رو میتونید از طریق این دو نرم افزار کاربردی، یعنی همین بله و سروش، کانال رادیو گفتگو رو اونجا دنبال بکنید و اطلاعات رو در دسترس قرار داشته باشید. اما یک بخش دیگری ما در تارنمای رادیو گفتگو به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داریم. سوژه از شما، پیگیری از ما، عنوانش اینه. شما عزیزان میتونید اونجا تشریف ببرید، تو اون قسمت سوژه از شما، پیگیری از ما، موضوعات خبری خودتون رو اونجا ثبت بکنید و همکاران من حتما در برنامه‌های خبری هست، این موضوعاتی که شما ثبت کردین رو مد نظر قرار خواهند داد. پس بخش سوژه از شما، پیگیری از ما رادیو گفتگو در سایتش رو فراموش نکنید. آدرس تارنمای ما هم هست radiogoftegu.ir. خب، شب شما بخیر باشه. بریم سراغ موضوع بعد. موافقت با یک فوریت طرح رفع تبعیض در پرداخت حقوق ها.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، سلام، شب بخیر به بدون خط خوردگی، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای معظمی، بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون رو، خدا قوت دارم.
سلامت باشید، شما شبتون بخیر باشه و انشالله که همیشه سالم باشید. آقای آصفری، این موضوع امروز مطرح شده و مشخصا برخی دستگاه‌ها از نرخ حقوق پایین‌تر نسبت به دستگاه‌های دیگر برخوردار هستند، یک مقدار اعتراض‌های صورت گرفته. این یک فوریت چقدر جدی است در رفع تبعیض برای پرداخت حقوقها؟
ببینید، ما الان در کشور تقریبا 15 تا 16 رقم پرداخت حقوقها رو داریم، از حقوقهای کارمندان رسمی گرفته، قراردادی، ساعتی، شرکتی، روزمزد، پیمانی، هیئت امنایی، مجموعه مختلف پروژه‌ای، مجموعه مختلفی هست که حقوقهایی را دولت داره پرداخت میکنه. بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، صندوق کشوری، لشکری، مجموعه مختلفی هست که تقریبا 16 تا 17 مورد ما پرداختی حقوق داریم.
خیلی زیاد نیست این شما.
بله همینم میخوام عرض کنم. بله حالا زیاد بودنش جای خودش هم معلومه. ناعدالتی در پرداختاش مهم هستش. بله. خب ما بعضن داریم متاسفانه مثلا میبینیم که در یک دستگاهی سه برابر یک نفر که تو یک مجموعه دیگه از اتفاقا کارش هم سخت‌تر هستش. حالا من اشاره به ارقام و عدد و ارقام نمی‌کنم. دریافت می‌کنه و این خب یک نارضایتی را در تمام حقوق بگیران ما در سراسر کشور وجود داره. به همین منظور خب بارها دولت آقای رئیسی تاکید داشتن، امروز هم من دیدم در جلسه هیئت وزیران این موضوع را تاکید داشتن